ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. برخی گزارش‌ها از رهبری القاعده توسط ایمن الظواهری حکایت دارد. سه زندانی سیاسی در اعتراض به درگذشت حاله صحابی و هدا صابر دست به اعتصاب قضا زدند. فرزند قذافی میگوید پدرش با برگزاری انتخابات با نظارت بین المللی موافق است. شبکه خبری العربیه روز پنجشنبه گزارش داد ایمن الظواهری رهبری گروه القاعده را بر عهده گرفته است. ایمن الظواهری مصری که در زمان حیات اسامه بن لادن معاون او محسوب می‌شد، در هفته‌های گذشته هشدار داده بود که القاعده به مبارزه خود با آمریکا و متحدانش ادامه خواهد داد. گفته‌هایی که به نظر می‌آمد اولین واکنش او به کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان بود. شبکه خبری العربیه جزئیات بیشتری از به رهبری رسیدن ایمن الظواهری در شبکه القاعده منتشر نکرده است. محل اقامت رهبر جدید القاعده نیز مشخص نیست. بنابر گزارش وبسایت‌های نزدیک به جنبش دانشجویی، مهدی خدایی، آرش صادقی و احمد شاهرضایی، سه زندانی سیاسی در اعتراض به درگذشت حاله صحابی و هدا صابر دست به اعتصاب قضا زدند. بنابراین گزارش‌ها این سه زندانی که قرار بود با فرار رسیدن دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه به اعتصاب قضای خود پایان دهند، پس از درگذشت هدا صابر اعتصابشان را ادامه دادند. هدا صابر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روز 22 خرداد ماه و پس از 10 روز اعتصاب قضا در اعتراض به مرگ حاله صحابی با مشکلات جسمی روبرو شد و پس از انتقال دیر هنگام به بیمارستان جان باخت. مهدی خدایی و آرش صادقی هر دو از فعالان دانشجویی برای تحمل احکام 3 و 5 سال در زندان اوین به سر میبرند. احمد شاهرضایی نیز با حکم 1.5 سال حبس تعزیری روبروست. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرزند معمر قذافی رهبر لیبی میگوید پدرش با برگزاری انتخابات تحت نظارت بین المللی موافق است، به شرطی که در این انتخابات تقلب نشود. سیف الاسلام قذافی در گفتگو با یکی از روزنامه‌های ایتالیایی افزود این انتخابات میتواند تا 3 ماه دیگر یا تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود و شفافیت آن با حضور ناظران بین المللی تضمین خواهد شد. فرزند رهبر لیبی همچنین گفت این ناظران میتوانند از اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان ملل متحد و حتی ناتو باشند که در حال حاضر بخشی از لیبی را بمباران میکند. وی همزمان تاکید کرد شک ندارد که اکثریت مردم لیبی به معمر قذافی رأی خواهند داد، اما اگر چنین نباشد قذافی آماده است از سمت خود کناره گیری کند ولی به تبعید نخواهد رفت. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد تغییراتی در کابینه خواهد داد و دولت جدید را برای دریافت رأی اعتماد به پارلمان خواهد برد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گفتگوهای ائتلاف با اپوزیسیون بی نتیجه ماند. اپوزیسیون یونان میگوید برای ائتلاف ابتدا پاپاندرو باید از سمت خود کناره گیری کند. نخست وزیر یونان در تلاش است تا مقام های این کشور را در راستای تصویب طرح تازه ریاضت اقتصادی با خود همراه کند، ریاضتی که برای ترغیب اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به اعطای وام به یونان انجام می شود. روز چهارشنبه پایتخت یونان بار دیگر شاهد حضور معترضان در خیابان ها بود. این اعتراضات به برخورد پلیس و پرتاب گاز اشک‌آور و جراحات شماری از معترضان منجر شد. عزیزان شنونده، اجازه بدید که شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ رو براتون اعلام کنم. 20420-2211-24-113 و 114، هر دو در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. عزیزان بعد از ظهر خوشی رو براتون آرزو میکنم و نوبت میرسه به برنامه اقتصادی هفته ما که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. رئیس کل بانک مرکزی میگوید باید بالا بپریم تا قیمت ارز را پایین بکشیم. مسکن در ایران و پروژه مسکن مهر. گزارش هیئت صندوق بین المللی پول از ایران. و یونان همچنان با ورشکستگی کشتی میگیرند. بانک مرکزی بالا پریده است تا نرخ را پایین بکشد. آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه با گفتن این جمله تلاش داشت سیاست بانک را توضیح دهد. منتها باید امیدوار بود که بانک با مخ به زمین نخورد و قدرت تصمیم گیری های متضاد خود را هم از دست ندهد. رسانه ها در ایران میپرسند به راستی در بانک مرکزی چه خبر است؟ بازار ارز ایران در سال 90 آرام و قرار نداشته و هر روز و هفته و ماه این سال شاهد اتفاقات جدید در این آشفته بازار بوده ایم. در حالی که چند هفته پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی وعده کنترل کامل بازار ارز، سکه و طلا را داده بود،
پیش بینی های لازم رو کردیم که ما انشالله بتونیم نرخ ها رو، نرخ ارزمون رو به سمت یک نرخی هدایت بکنیم و به این منظور حتما ما نرخ ارز رو کاهش میدیم و به تمام واحدامون سپردیم، به تمام بانکامون، مؤسسات مالی اعتبارمون، حتی صرافا که اگر مراجعه میکنن مشتریان برای مسافرت خیلی راحت ارزو بهشون بدن.
دو هفته پیش به طور ناگهانی عرضه ارز به مسافران را محدود کرد. پس از بروز التهاب شدید در بازار و اعتراض متقاضیان ارز، رئیس بانک مرکزی گفت با بمباران ارزی بازار را آرام خواهد کرد. هفته پیش اما بانک مرکزی با بالا بردن نرخ رسمی ارزهای خارجی بار دیگر بازار را به جوش آورد، آنچنان که ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال به شدت بالا رفت. محمود بهمنی دوشنبه شب در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
قطعا ما نرخ ارز رو کنترل میکنیم و قطعا شما در کوتاه مدت خواهید دید که این ارز قیمتش فروکش خواهد کرد و انتظار داریم که از نرخ‌های قبلی هم پایین تر بیاد.
حالا رئیس کل بانک مرکزی دوباره میگوید نرخ ارز را کاهش میدهیم. معلوم نیست به کدام گفته آقای بهمنی باید اعتماد کرد. این پرسش را با پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن در میان گذاشتم.
با حذف یارانه ها و زیاد شدن قیمت مواد اولیه و تولید کالا، اقتصاد ایران دچار سرگردانی نقدینگی شده و این سرگردانی نقدینگی اول چند هفته پیش بازار طلا و آهن ایران رو تحت تاثیر قرار داد و هنوزم بازار طلا ملتهبه. حالا به نظر میاد که این تب و تاب به بازار ارز رسیده، به خصوص که اگه توجه بکنیم که بازارهای مسکن و تلفن جذابیت قبلی خودشون رو برای سرمایه گذاری و جذب نقدینگی از دست دادن و به خصوص با کاهش سود سپرده بانکی در سالهای جاری نقدینگی به دنبال بازارهای جدید میگرده. یعنی اتفاقی که افتاده به نظر میاد که با زیاد شدن قیمت تولید، به خصوص که دولت پولی که بنا بود واحدهای تولیدی بعد از حذف یارانه ها بگیرن رو اونها نداده به نظر میاد، به خاطر اینکه این پول بیشتر به مصرف کننده ها داده، قیمت مواد تولیدی رفته بالا، یعنی سرمایه گذاری در بخش تولیدی دچار رکود شده، نقدینگی به دنبال بازارهای جدید میگرده. به نظر میاد که این سیاست های کم و زیاد کردن قیمت ارز در این روزهای اخیر شاید تلاشی از طرف دولت که نقدینگی رو از بازار ارز دور بکنه. اونامایی که میخرن خیلی گیج باشن که ندونن قیمت ارز بالا میره یا پایین میره. یه تفسیر دیگه هم میتونه این باشه که با توجه به اینکه قیمت دلارهای نفتی چقدر بالا رفته، دولت با زیاد کردن نرخ ارز در حقیقت میتونه دلارها رو به قیمت خیلی بیشتری در بازار بفروشه و کمبود درآمد خودش رو از سر ریال جبران کنه.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه گفت
در خصوص نرخ ارز واقعیت هم اینه که جهتگیری عمومی در واقع برنامه‌های اقتصادی دولت اینه که ما مانع از نوسانات نرخ ارز و افزایشون بشیم و طبعا تلاش خواهیم کرد که نرخ ارز رو به نرخ مرجع در واقع کاهش بدیم و بعد از اون در جهت تعدیل باز به سمت پایین حرکت کنیم. نظام شناور مدیریت شده فرقش با یک نظام ارزی ثابت اینه که مقام پولی بایستی واکنش‌های بازار رو رصد کنه و بر واکنش‌های بازار مسلط بشه.
بانک مرکزی میگوید گرم مدیریت شناور بازار ارز است، اما آیا با توجه به این همه تصمیم‌های متناقض میتوان اصولاً از مدیریت ارز صحبت کرد؟ پروین علیزاده.
بعد از اینکه تکنفکی ارز مطرح شد در ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، بنا شدش که قیمت ارز رو بازار ارز تعیین بکنه. ولی همیشه در همه کشورهایی هم که مثل انگلیس یا امریکا که بازار هست که نرخ و ارز رو تعیین میکنه، همیشه یک حد کوچیکی مثل 5% بالا و پایین رو دولت بعضی وقتا در بازار ممکنه دخالت بکنه که مثلا نگذاره قیمت ارز از 5% مثلا بالاتر یا پایین تر بره. به این میگن نرخ شناوری با مدیریت. چه که در مورد ایران خیلی ضربه به این به بازار زد این بود که این کار خیلی غیر منتظره و نابهنگام بود و اصولا بازار آمادگی این رو نداشت.
اما افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در حالی انجام می شود که کارشناسان اقتصادی سالهاست از بالا نگه داشتن مصنوعی قدرت برابری ریال انتقاد می کنند که معنی آن ارزانی واردات و دادن یارانه پنهان به وارد کنندگان است. حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن:
مسئله اساسی این است که قیمت واقعی ریال یعنی قدرت خرید ریال در برابر پولهای خارجی به صورت تصنعی بالا نگه داشته شده. طبیعی است که شما چنین وضعی رو نمیتونید مدت طولانی ادامه بدید. یعنی امروز اگر قرار باشد که ریال در برابر پولهای دیگر آزاد بشود، قیمت اون افت خواهد کرد به اندازه قدرت خریدش. اگر به اونجا برسه تقریبا چیزی در حدود 2500 تومان برای یک دلار تثبیت خواهد شد. افت ریال در کوتاه مدت سبب جابجایی های بسیار جدی در اقتصاد میتونه باشه و در دراز مدت ایران ناگزیر است که ریال رو به قیمت واقعی برگردونه.
محمد خوشچهره اقتصاددان اصولگرا دلیل افزایش اختلاف ارز رسمی و آزاد را در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی می‌بیند و می‌گوید این اتفاقات به خاطر اراده‌ای در مدیریت کلان اقتصادی است برای کسب درآمد برای دولت از شکاف پلکانی قیمت ارز است و درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز این مطلب را تأیید می‌کند. گفتیم شاید بانک مرکزی از محل افزایش نرخ ارز با عرضه هر 1 میلیارد دلار به بازار 100 میلیون دلار درآمد کسب می‌کند و برخی افراد، جریانات و سوداگران هم به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیمات دولتی سودهای میلیاردی بادآورده‌ای در این آشفته بازار نصیبشان می‌شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک مرکزی گزارش مقدماتی از ساخت و ساز در سال 89 را منتشر کرد. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، به نقل از گزارش مقدماتی بانک مرکزی از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در سال 89، ساخت 1,800,000 واحد مسکونی در کل شهرهای کشور آغاز شده که این حجم در طول سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. نرخ رشد ساخت و ساز در شهر تهران در همین مدت 2 برابر نرخ رشد کشوری و بیش از 60% بوده است. از ویژگی‌های ساخت و ساز مسکن در سال 89 کوچکتر شدن مساحت زیربناست که در تهران بیش از 1/3 بوده است و در کل مناطق شهری کشور سطح زیربنای واحدهای مسکونی نزدیک به 7% افت داشته است. به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص‌های قیمت مسکن و اجاره بها در سال 89 کمی بیش از 6% رشد نشان می‌دهد. یکی از پروژه‌های جنجالی دولت پروژه تولید مسکن مهر است. محمود احمدی نژاد برنامه بلند پروازانه‌ای برای مسکن دارد و می‌گوید
مسکن مهر در سال 90 و 91 و 92 به گونه‌ای ادامه پیدا کند که در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
اما گفته می شود مسکن مهر چندان با علاقه شهروندان روبرو نشده است. فاطمه عسکری کارشناس مسکن به تلویزیون دولتی پرس تیوی می گوید زمین های انتخاب شده مناسب برای زندگی نیست.
زمین هایی که برای طرح مسکن مهر در نظر گرفته شده بیشتر زمین های خدمات زیربنایی نداره، آماده سازی نشدن، تسطیح نشده، یعنی نیاز خیلی هزینه داره که زمین برای ایجاد یک مسکن با همه سرانه های بهداشتی، تجاری، فضاهای آموزشیش و دانه بندی شهری که بخواد به وجود بیاد خیلی هزینه میخواد.
ایرج رهبر از انجمن انبوه‌سازان هم میگوید
اکثر این افرادی که در مسکن مهر میخوان برن اطراف شهرها زندگی بکنن شاید مثلا 30% راضی نشن برن در اونجا زندگی بکنن، ولی در محله در مرکز شهر همشون راضی میشن. بعضیاشون اصلا ساکن اون محلات بودن، عادت کردن با اون محله، دوست دارن که در همون محله باشن، فقط ساختمونشون در موقعیت خوبی نیست.
خانم عسکری همچنین میگوید واحدهای مسکونی ساخته شده احساس هویت و آسایش لازم را به صاحبان آن نمیدهند.
مردم این خونه ها رو صرفا به صورت یک محل استراحت میبینن، یه جایی که بهش احساس تعلق داشته باشن دیده نشده، یعنی مطالعاتی تو این زمینه تا به حال صورت نگرفته یا در واقع هنوز در آینده برای این موضوع فکری نشده که بخوان یک محل امن و اطمینان، محل سرزندگی، جایی با هویت شهری، محلی با هویت شهری به وجود بیاد.
پروژه مسکن مهر از بسیاری جهات مورد انتقاد است، از جمله اینکه پیمانکاران این پروژه اغلب از انجام تعهدات خود سر باز میزنند. گذشته از این پروژه ظاهرا دولت را با مشکلات مالی روبرو کرده است. محمد حسین ادیب یک اقتصاددان به خبرگزاری فارس میگوید حتی بحران در بازار ارز هم به کمبود بودجه دولت برمیگردد، چون از یک طرف درآمدهای مورد نظر از محل فروش حامل‌های انرژی تأمین نشده است و بودجه سازمان هدفمند کردن یارانها در سال 23520 میلیارد تومان کسری دارد و از طرف دیگر بودجه طرح مسکن مهر که به وسیله بانک مرکزی تأمین می شود در سال جاری 3000 میلیارد تومان کسری دارد. یک تیم صندوق بین‌المللی پول که پس از 2 هفته اقامت در ایران هفته پیش از ایران برگشت، در گزارشی درباره تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی مقامات ایرانی را به دلیل موفقیت در اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها تحسین می‌کند و در گزارش خود می‌نویسد که با توجه به اطلاعات جدید و گفتگوهایی که با مقام‌های ایرانی داشته است، در تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی خود درباره ایران تجدید نظر می‌کند. از کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون پرسیدم چه نگاهی باید به این گزارش تازه هیئت صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران داشت. کامران دادخواه:
طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول یک گزارش‌هایی بایستی بر این اساس تهیه بشه، یعنی هیئت‌هایی برن و در مورد وضع اقتصادی کشورهای دیگه گزارش بدن، و این هیئت به ریاست آقای دومینیک گیوم مدت 2 هفته در ایران بوده و این گزارش رو تهیه کرده. عمده این گزارش بر اساس اون چیزی است که مقامات ایرانی در اختیار این هیئت گذاشتند. این هیئت یه تحقیق مستقلی انجام نداده و حتی بعضی مطالبی که گفته شده حرفایی است که منتشر هم نشده. به عنوان مثال میگن که 2 سال پیش رشد اقتصادی 3.5% بوده، حال اون که ما الان مدتی است که قضیه رشد اقتصادی و آمار مربوط به اون رو نداریم. یا فرضاً طبق اعدادی که اینها دادن کل تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر بایستی حدود 400 میلیارد دلار باشه که این کمتر از اون رقمی است که به طور معمول دولت ایران راجع بهش صحبت کرده.
اهمیت به اصطلاح این گزارش چی است؟ یه گزارشی که بر پایه بالاخره مسئولیتی که دارن انجام بشه، یا اینکه از نظر اقتصادی اهمیتی هم داره؟
من به شخص اهمیتی از نظر اقتصادی برای این نمیبینم. این بیشتر از جهت رفع مسئولیت بوده. حالا انگیزه این افراد در این که این گزارش رو این طور خوشبینانه دادن چیه؟ من نمیتونم حدس بزنم. احتمالاً علتش این وضعیت در هم بر هم صندوق بین‌المللی پوله که دنبال رئیس جدید میگردن. بنابراین من واقعا نمیدونم که چرا این ماجرا به این ترتیب اتفاق افتاده، ولی گزارشی که دادن از یک نظر حرف درسته. به عنوان مثال اینکه یارانه ها بایستی برداشته بشه و این سیاست صحیحی بوده، این مورد قبول همه کسانی بوده که راجع به اقتصاد ایران صحبت کردن، کمتر کسی مخالفتی داشته. ولی اینها مدعی شدن که با یک سری اقداماتی که دولت کرده، تورمی که انتظار بوده اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده. البته یک حرف عجیب میزنن که میگن تورم از 10% به 14% رسیده، و این 14% تورم چیز کمی نیست. اگر در آمریکا یا در اروپا هم چه اتفاقی بیفته خیلی وضعیت شکننده ایجاد میکنه. با این حال اونجا فکر کردن که این 14% مسئله ای نیست، ولی توجه نکردن که این در نتیجه سیاست های درست دولت اونطوری نبوده. در درجه اول دولت ذخیره سازی کرده، بنابراین در آغاز کار مسئله ای نبوده از نظر اینکه یه مقداری به حساب عرضه به بازار بیاد. دوم، طبق گزارش هایی که در جاهای مختلف بوده، دولت با تهدید عرضه کنندگان قیمت ها رو پایین نگشته. مسئله سوم این است که به طور کلی پخش شدن افزایش قیمت در اقتصاد ایران یک سالی طول داره. بنابراین روی این همه این حرفایی که روی هم بگذاریم، این تعجب آور نیستش که به حساب شوک کامل این ماجرا به تمام اقتصاد ایران نرسیده. نکته دیگه ای که میگن این است که اقداماتی که دولت کرده باعث بهبود توزیع درآمد شده. من در این شکی ندارم که بسیاری از کسانی که 50,000 تومان از دولت گرفتن یا 40,000 تومان از دولت گرفتن وضع بهتری پیدا کردن. اینا افراد بسیار فقیری بودن. ولی آیا این وضعیت اقتصادی است که میخوایم در آتیه داشته باشیم که افراد چش به راه دولت داشته باشن، دولت یه پولی به صدقه سری بده و اینا استفاده بکنن، یا اینکه مملکت باعث بر اساس تولید بچرخه؟ مردمی که بهشون یه پول دستی میدن خب انگیزه کار کردن نخواهند داشت. در آمریکا همین ماجرا اتفاق افتاده، در اروپا این ماجرا اتفاق افتاده.
خبر میرسه که دولت در برنامه خودش برای کسب درآمد از محل افزایش بهای انرژی هم توفیقی نداشته و اون مبلغی رو که مورد نظر بوده به دست نیاورده، یعنی در واقع افزایش قیمت‌ها روی کاغذ مونده.
این صحیحه، برای اینکه دو سه مسئله اینجا هستش. یکی این که باز طبق گزارشی که هست، این برداشتن یارانه به طور خیلی کامل انجام نشده، ولی وقتی شما قیمت ها رو دو برابر و سه برابر کردید طبیعتا تقاضا کم میشه. بنابراین اون حساب های سرانگشتی که دولت کرده بود که این مقدار درآمد خواهد داشت و این مقدار رو خرج خواهد کرد، با توجه به تمام اگرهایی که گذاشتن و این حرفا، امکان تحقق همچون درآمدی نبوده. بنابراین قابل پیش بینی بوده که تمام این پولی که از یک طرف میدن از اون طرف دیگه به دست نخواهد اومد. و این نکته هم باید اضافه بکنیم که اگر همچی اتفاقی میافتاد، این نقض قرض بود که شما قیمتا رو از این اضافه بکنید، یه پولی بگین همون پولی بگین به دست ملت.
Δυο φίλια σου κι αυτά, ένα πικράμενο γράμμα μου ταράξαν.
شمشیر ورشکستگی همچنان در بالای سر یونان در حرکت است و تلاش‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی یونان ادامه دارد. روز سه‌شنبه وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا سیاست این اتحادیه را در قبال درخواست تازه یونان برای کمک مالی هماهنگ کنند. اما در این گرد همایی توافق حاصل نشد و قرار شد که وزیران دارایی بار دیگر روز یک شنبه گرد همایند. چرا اتحادیه اروپا نمیتواند تصمیم گیری کند؟ فریدون خاوند، کارشناس و استاد دانشگاه در پاریس.
اختلاف نظر شدیدی وجود داره در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور بین این کشورها و بانک مرکزی اروپا، و به همین علت هست که نشست روز سه‌شنبه نتوانست به راه حلی بیانجامد. آلمانی ها میگن که در مورد اعطای کمک به یونان تمام بار نباید بر دوش دولت ها باشه. بانک های طلبکار یونان هم باید دست به جیب ببرن و هزینه هایی رو به عهده بگیرن و احتمالاً مسئولیت‌های رو در مورد خطرپذیری این هزینه‌ها بپذیرند. ولی بعضی دیگر از کشورها و به خصوص بانک مرکزی اروپا با این راه حل مخالف است و نمی‌خواد که واقعاً بانک‌های اروپایی در معرض خطرهای خیلی شدید قرار بگیرند.
آلمان پیشنهاد کرده است بانک‌های خصوصی اوراق قرضه دولتی یونان را که در اختیار دارند با اوراق قرضه تازه‌ای به مدت 7 سال و با همان نرخ بهره معاوضه کنند. دولت یونان با این کار مخالف است، چون به نظر این دولت به دلیل التهاب زیاد در بازار این امر باعث کاهش اعتبار یونان می شود. اما با اعلام کاهش اعتبار یونان از سوی مؤسسه‌های بین المللی اکنون یونان بیش از پیش زیر فشار قرار دارد. مؤسسه‌های ارزیابی از اعتبار مالی کشورها از جمله آژانس CNP دوشنبه شب اعتبار یونان را کاهش دادند. اعلام خبر کاهش اعتبار یونان به التهاب در بازارهای پولی و مالی دامن زد و حل بحران یونان را مشکل تر کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید
wir dürfen nicht einfach einen unkontrollierten Bankrott eines Landes zulassen.
ما نمیتونیم بگذاریم کشوری به همین سادگی ورشکست بشه، بلکه باید ببینیم که از یک طرف قدرت رقابت کشورهایی که دوچار مشکلند رو بالا ببریم تا بتونن بدهی‌های خودشون رو بپردازن و از طرف دیگه با اونها همبستگی نشون بدیم.
deshalb auch Solidarität zeigen.
به رغم تلاش‌های دولت یونان برای رعایت پیش‌شرط‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت یک بسته پولی دیگر، اعتراض‌های شهروندان یونانی به صرفه‌جویی در هزینه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه از سوی سندیکاهای مختلف اعتصاب عمومی اعلام شد. اما آیا اعتراض ها و اعتصاب ها می تواند راه حلی برای نجات یونان از این بحران باشد؟ فریدون خاوند.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در برابر دولت یونان قرار داره اینه که فشار شدید افکار عمومی در این کشور به شدت سنگینی میکنه بر دوش دولت یونان. ولی در مورد این فشارها باید این رو گفت که و افکار عمومی یونان هم به تدریج شاید به همین سمت به اصطلاح رو بیاره، و اون این هست که فرض بکنیم دولت یونان دست روی دست بگذارد، از انجام اصلاحات لازم خودداری بکنه، حتی یونان از منطقه یورو خارج بشه، به پول قبلیش درکما برگرده، چه تأثیری خواهد گذاشت این تصمیم ها بر روی آینده مردم یونان؟ و آیا اگر این سناریوها عملی بشه، آیا یونان خواهد توانست خودش را از زیر بار این مشکلات سنگین نجات بده؟ من فکر میکنم متاسفانه هیچ راه حلی وجود نداره جز قبول یک سلسله ریاضتکشی های اقتصادی، و این ریاضتکشی ها رو در شرایطی بعضی دیگر از کشورها در گذشته تحمل کردند و توانستند که به اوضاع اقتصادی خودشون سر و سامان بدن، از جمله کشوری مثل برزیل که به شدت بدهکار بود، با انجام اصلاحات و ریاضتکشی اقتصادی خودش رو از اون وضع بیرون آورد. ترکیه هم زمانی در چنین وضعیتی قرار داشت. من فکر میکنم که بدهی خارجی اگر خوب بخوان ازش استفاده بکنن میتونه حتی تبدیل به یک شانس و فرصت بشه برای کشورها و اونها رو وادار بکنه که دست به اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بزنن.
یونان پس از دریافت یک بسته مالی 110 میلیارد یورویی در سال گذشته، اکنون برای پرداخت قسط وام‌های خود ناتوان است و احتیاج فوری به دست کم 12 میلیارد یورو دارد. از سوی دیگر اکنون گفته می شود که احتمالاً این 12 میلیارد یورو هم نمی تواند چاره ساز باشد. بنابراین اکنون نیاز به یک بسته تازه پولی با حجمی میان 80 تا 120 میلیارد یورو مورد بحث و گفتگو است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با شماره دیگری از مجله اقتصادی.
میهمان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
چشمان شاه پر از اشک است. راستی این که بیشتر گرد آمدگان در کوشک شاهنشاهی فرودگاه مهرآباد با اندوه گریه می کنند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از سوی دیگر در پرجمعیت ترین استقبال در تاریخ ایران، آیت الله روح الله خمینی با هواپیمایی در بست از شرکت ایرفرانس وارد تهران می شود.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه